بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حالا کش بعد شما سیدی دو اولاد پیغمبری، حالا شما بس خوبه. نه این که یه واقعیته، ببینید این که مثلا تو کفایه یا تو درسای خارج همیشه بس استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، استحقاق عقاب درسته، یعنی ما حقمون هم هست که خدا هر کاری بکنه، ولی استحقاق ثوابی جایی نیست. کسی با این کارا، با این عباداتی که انجام میده، کسی مستحق ثواب، کسی از خدا طلبی نداره. بله، یعنی بهترین عمل را شب و روزم که انجام بدهید وظیفتون بوده. خدا شما را آفریده، خالقید، شما هم عبدید، عبد باید نوکری مولا رو بکنه، دست مزدم میگیره یا نمیگیره. اینه که عبد داشتن، مولا بودن، عبد شب و روز خدمت میکرد، دست مزدی هم نمیگرفت دیگه. یعنی عبد که طلبی از مولا ندارد. اگر که خدای متعال کسی رو بهش میبره، که میبردم حتما میبره، اینا همه لطف خداست. بله، چجوری لطف خدا را تحصیل بکنیم؟ حالا یه کتابی هست نه بابا، این حرفا نیست. این قدیما یه درسایی تو حوزه ها بود، الان این چیزا رو نمیخونند. مثلا ما حالا یه دو کلمه گاهی وقتا درس آداب میخونیم، یا درس اخلاق، یا یه دو کلمه مثلا سیر و سلوک یا عرفان. این حد اکثر چیزیه که مثلا شاید بعضیا بخونه. قدیم ها یه درسای تو حوزه بود، مثلا این یه درس بود، آداب لوتیگری، آداب لوتیگری، آداب جوانمردی، آداب عیاران. اینو خودش درس داشت، کتاب داشت. خلاصه یه چیزایی بحث جوانمردیه، یه چیزایی بحث لوتیگریه. بله، تو لوتیگری جواب سید مثلا هست، یه بحثایی هم دارند آداب لوتی ها. این که مثلا فرضه تو قرآن مثلا جوان مردی، انهم فتیتون آمنوا بربهم قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار و قال فتیتون فی المدینه. از اینجور تعبیرها تو شرع زیاده و یه آدابی هم برای این چیزا می نوشتند. و خب تو لوتیگری، بله، اونا میگن که چه کار بکنی. مثلا میگن که کسی مثلا بند شلوارش سفت باشه، مثلا این خودش یکی از آداب لوتیگریه. این که مثلا دست پیر زنا رو بگیری بلی تمعی هم نداشتی باشی، قصد و سوء قصدی هم نباشه، یعنی واقعا خیرخواه پیر زنا باشه. این یه آداب لوتیگری که توی حمام آداب کسی کشیدن، توی سلمونی آداب سلمونی، آداب خیاطی، حتی کتابی بود تو حوزه ها میخوندن آداب نعل پای الاغ. کتاب هستا، الاغی که میخواد پاشا نعل بکوبن چیکار کنه؟ شنیدی دیگه؟ نمیدونم اون آقای آیت اللهی بود دیگه، رفت پلوی حداد آهنگر شاگرد مرحوم قاضی، گفت اومدم نعلی پای من بکوبی. اینا خودش آدابی داره و تو اونا از این بحثا خیلی دارند که چه کار بکنیم که ما اون موجبات لطف خدا را فراهم بکنیم. حالا اونا رو وقت بخونید. خلاصه حالا این درس ها یه چیزای رسمیه، ولی اونا یه چیزای غیر رسمی. بینیم من سر درس باشه همیشه میگم که شما یا از یه حرفا نزنیدان که کجای خدایا سرتو شونه کنم و لباستو بشورم و نوکریده بکنم. اگه درس باشه من همش با یه از یه حرفا بزنم، بگم اینو توهینه، کجای چاکرت باشم و کجای سرتو فلان کنم و کجای این کفره یه حرفا. اما اگر آداب لوتیگری باشه نه، همینا خیلی هم خوبه. میگن که اون موقعی که امام خمینی تازه از پاریس تشریف آورد، امام خمینی تو فرودگاه بود که داشت از پاریس تشریف می آورد، یکی از الواتا میاد پیش امام میگه سید قربونت برم، خوب نمیدونم شعرا فلانش کردی. یک چیز بدی میگه دا، یک کسی میزنه بهش که بابا مثلا جلو آقا چی داری میگی فلان. اما می فرما ولش کن، این سبحان الله شو همین است. اینا تو آداب لوتیگریه. اگه سر کلاس درس باشه من میگم خب خیلی حرف بی خودی زده. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز این دو سه سطر رو دوباره میخونم، از المعنا میخونم. المعنى قل يا محمد صلى الله عليه وآله لهؤلاء الكفار، ای پیامبر به این کفار بگو، ایو شیء اکبر یعنی اعظم شهادتا و اصدق حتی آتیکم بهی و ادلکم بذلک علی انی صادقون، چه دلیلی بزرگتر میخواید که براتون بیارم. و قیل معناه ایو شیء اکبر شهادتا حتی یشهد لی بالبلاغ و علیکم به تکذیب. این قیل هم میخواد بگه بس درباره نبوت نیست، بس سر ابلاغه. یعنی چه دلیل میخواید بیارم که من وظیفه‌مو انجام دادم و شما وظیفه دون انجام ندادید؟ عن الجبایی. و قیل معناه ایو شیء اعظم حجتا و اصدق شهادتا ان ابن عباس. فإن قالوا الله، اگه گفتن که خدا مهمترین دلیله که خب بگید مرحبا به ناصرنا، و الا اگه اینو نگفتن فقول تو بهشون بگو الله شهید بینی و بینکم یشهد لی بالرسالت و بالنبوت، خدا شاهد است. مثال قبلا گفته بودم، این تو ذهن شریفتون باشه. من یه وقت یه مقاله نوشتم که بزرگترین فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه آیه مباهله است. چون آیه مباهله میگه نفس علی و نفس پیامبر یک روح تو دو بدن. بعد یه حدیثی دیدم که یه کسی به امیرالمومنین عرض کرده یا امیرالمومنین بزرگترین فضیلت شما چیست؟ امیرالمومنین فرموده بزرگترین فضیلت من این آیه است. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این مهمترین فضیلت امیرالمومنین، اون که من نوشتم اشتباس. اینو عجیبه تو این تفاسیری هم که آقایون آوردن، معمولا هیچ کدام اینو نفهمیدن این چی میخواد بگه. تو آیه مباهله علی رو کنار پیامبر قرار داده، اما تو این آیه سوره رعد علی رو کنار خدا قرار داده. کدام بالاتره؟ میگه قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. من عنده علم الکتاب که علی باشه او رو کنار خدا قرار داده. این بزرگترین فضیلت امیرالمومنینه. یعنی اینجا میگیم که مهمترین دلیل چیه؟ خدا. خدا شاهد باشد به هر چیز. بعد از خدا امیرالمومنین علیه السلام شاهد باشد. یشهد لی بالرسالت و نبوت. خدا شهادت میدهد به رسالت و نبوت من. و قیل معناه این قیله، این قیله یعنی همون جبایی ها، این همون جبایی. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها، یشهد لی به تبلیغ رسالت الیکم و تکذیبکم ایایا. خدا شاهد است که من وظیفه‌مو گفتم و شما هم تکذیب کردید. خدا شهادت میداد که من تبلیغ رسالت به شما کردم و شما هم تکذیب کردید مرا. خب این تمام شد. و اوحی الی هذا القرآن، این قرآن به من وحی شده. ای انزل الی حجتن، قرآن به عنوان حجت و دلیل بر من نازل شده. او شهادتن علا صدقی، یا اینکه قرآن به عنوان شاهد صدق من نازل شده. لانذرکم بهی و من بلغ، تا انذار کنم شما را، یعنی لأخوفکم بهی من عذاب الله تعالی، تا شما را بپرهیزانم به وسیله قرآن از عذاب خدا. و من بلغ، این و من بلغ یعنی چی؟ یعنی شما را بترسونم و من بلغ را هم بترسونم. اینه منیش؟ یا اینکه نه، من شما را بترسانم، من بلغ هم شما را بترساند. میفرماید که و من بلغ ای بل اخوف بهی من بلغه القرآن الى یوم القیامه. من شما را بترسانم و هر کسی که قرآن به او رسیده او را بترسانم. اگه اینجوری معنا کنیم، من بلغ میشه عطفه برای لانذر کم، به کم برمیگرده. انذار کنم شما را و انذار کنم من بلغ را، وقت من بلغ میشه منصوب، عطفه به منصوب. و ربل حسن فی تفسیره، آقای حسن بصری تو تفسیر خودش از پیامبر صلی الله علیه و آله، نه جای دیگه هم گفتم، یه صفحه دو صفحه دیگه میگه دا. بله آره، نه اینا دلیل نمیشه، نه چون این مجمول بیان این عبارات ها رو داره از تفسیر بسیط نقل میکنه، واحدی سبحان الله. و ربل حسن فی تفسیر یعنی نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، حسن بصری آیه رو اینجوری معنا کرده ها، قال من بلغه انی ادعو الى ان لا اله الا الله فقط بلغه. این و من بلغ یعنی کسی که به او چی رسید، قرآن بهش رسید، کلام من بهش رسید، یا لا اله الا الله بهش رسید. میگه من بلغ یعنی من بلغه لا اله الا الله، هر کس که او برسد که من دعوت به لا اله الا الله کردم فقط بلغه، اون میشه جزء من بلغ. یعنی بلغت الحجت و قامت علیه، یعنی حجت به او رسیده. به عبارت دیگه یعنی حسن بصری میخواد بگه من بلغ عطف به کمه، عطف به کم میشه این کلام حسن بصری. و قال محمد ابن کعب قرظی، این محمد ابن کعب قبلا هم گفته بودم، این خیلی آدم بزرگی است، این همون کسیه که یک کسی میگه که از دهاتمون اومدم تو شهر، رفتم پیراهن بخرم، رفتم دمه یه مغازه، گفت که دو جور پیراهن داریم، این پیراهن ها رو داریم قیمتش مثلا 10 درهمه، این پیراهن ها رو داریم 20 درهمه. منم یکی از این 20 درهمی ها رو خریدم. حالا نگو که اشتباه شده بوده، من 10 درهمی رو با اون 20 درهمی اشتباه کردم، از این 20 درهمی ها خریدم، ولی 10 درهمی بود، 20 درهم پول دادم یه پیران برداشتم و رفتم. صاحب مغازه میاد به این فروشنده که شاگردش بوده، میگه چی؟ میگه یه مشتری اومد و یه پیراهنم خرید، منم پیراهن 10 درهمی و 20 درهم به این قالب کردم. صاحب مغازه ناراحت میشه، میگه یالا بایی بری پیداش کنی پولشو پس بدی، 10 درهم کلا گذاشته. اونم میگه من کجا پیداش کنم؟ و خود این صاحب مغازه اصلی صبح تا شب میگرده تا پیداش میکنه. حالا که پیداش مونه میگه آقا شما اومدی مغازه ما، یه پیراهن 10 درهمی و 20 درهم شاگرد من به تو فروخته، یا بیا 10 درهم پولو پس بگیر، یا اون اصلا پیراهنو پس بیار 20 درهم تو بگیر، یا بیا یه دونه دیگه 10 درهمی ببر که دوتا بشه. این میگه شما دیگه چه آدمایی هستید؟ همه سعی میکنه سر مردم کلا بگذارن، شما یکی که اشتباه شده اینجوری. او گفت که حالا چیکار داری؟ ولی من از صبح تا حالا دارم دنبال تو میگردم تا بیای پولتو پس بگیری. اینم گفت که من نمیخوام، و اونم به زور خلاص پول پس داد بشه. بعد میگه که حالا این صاحب مغازه پولو به من پس داد، حالا که داشتم میرفتم به یکی گفتم این چه مغازه داریه، این چجور آدمیه که اینقدر مهمه؟ گفت که حالا شنیدیم محمد ابن کعب قرظی را؟ بله، من از همیشه تو نمازام دعا که میکنم میگم خدایا به محمد کعب قرظی تو را قسم میدهم مثلا منو ببخش. گفت خب محمد ابن کعب قرظی یعنی همین بابادی همینه، یعنی اینجور آدمی بودا که مردم تو نمازاشون خدا را به این قسم میدادند. و خیلی آدم بزرگی این آقا. بله بله. قال محمد ابن کعب قرظی من بلغه القرآن فکأنما رعا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس قرآن بهش برسه گویا پیغمبر بهش رسیده. پس و من بلغ یعنی من بلغه القرآن، هر کم بلغه القرآن یعنی بلغه رسول الله صلی الله علیه و آله. و قال مجاهد، مجاهدم گفته حیث و ما یأت القرآن فهو داء نذیر، هر جا که قرآن باشه دا گویا یک منبری هم اونجا وجود داره، داره آدم رو موعظه میکنه، به بهشت دعوت میکنه، از جهنم میترسانه. هر جا قرآن باشه اینجوریه، حیث و ما یأت القرآن، هر جا قرآن میآید قرآن دایی و نذیره. و همین آیه رو خون لأنذرکم بهی و من بلغ، یعنی من بلغه القرآن منذرن. این تا اینجا سه تا معنا که ذکر کردیم و اینا همه معنیش این بود که این و من بلغ را منصوب گرفتیم، گفتیم لأنذرکم و لأنذر من بلغ اینجا. بلکن، بلکن در تفسیر عیاشی که قبلا گفته بودیم علامه طباطبایی فرمود بهترین تفسیر شیعه تفسیر عیاشی، و فی تفسیر العیاشی قرأ ابو جعفر و ابو عبدالله علیهم السلام، این دو امام بزرگوار اینا خوندن من بلغ معناه من بلغ ان یکون اماما من آل محمد علیهم السلام فهو ینظر بالقرآن. این آیه مجموع البیان یا آیه تبرسی حدیث یکم دستکاری کرده، به دستکاری کرده خرابش کرده. حدیث خیلی سلیس و روان بودن، ایشو خرابش کرده. حدیث اینه از امام صادق به امام باقر علیهم السلام، من بلغ یعنی اون کسی که امام باشد. و معنی آیه اینسا لأنذرکم و ینذرکم من بلغ، تا من شما را انذار کنم من بلغ ها هم شما را انذار کنند. من بلغ یعنی امام، من بلغ یعنی امام. من بلغ معناه و من بلغ ان یکون اماما من آل محمد. من میگم عبارت خراب کرده سا، هم خراب شده دیگه. تو آیه یا توی عبارت؟ تو آیه. حدیث درست اینه، نحنو من بلغ، اینجوری ها، نحنو من بلغ فهوه یونزرو بالقرآن. اون من بلغ داره قرآن را انذار میکنه، کما انذر به رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی من بلغ مثل پیغمبره، من بلغ منذره، نه من بلغ منذر باشه. پیغمبر نیومده من بلغ ها رو راهنمایی کنه، نه، پیغمبر و من بلغ ها اومدن ما رو راهنمایی کنند. و الهازا فیکون قوله و من بلغ، من بلغ فی موضع رفع این عطفاً علی الضمیر فی انذر یا انذر. من بلغ محلاً مرفوع است عطف به اون فاعل انذر، و فاعل انذر پیغمبر، پیغمبر انذار بکنه، من بلغ هم انذار بکند. میگم عبارتو خراب کرد مجموع بیان. به هر حال مطلب بعدی، مطلب بعد اینه که آیا خدای متعال را میشه گفت شیء اون، خدا شیء هست یا خدا شیء نیست؟ توی اصول کافی اگه دیده باشید اصلا یه بابی داره، دو اصول کافی یه باب درباره اینه که خدای متعال شیعه یا خدا شیء نیست. بعد اونجا تو اصول کافی میگه ان الله تعالی شیئون به حقیقت شیعه. الان این دیوار شیعه یا نه؟ یه شیعه، اینم یه شیعه، خدا هم یک شیعه، اصلا شیعه باقی خداست. این آیه شریفه که خوندیم این دلیل بر اینه که خدا شیعه، ولی سنی ها معمولا میگه خدا شیعه نیست. ببین حالا یا مثلا مقام امامت یا اون مقام وحی، یعنی پیغمبر به هر مقام رسیده، اینم به همون مقام. خب ببینید آیه شریفه میفرماد که قل ایو شیئن، ایو شیئن، بعد میگه قل الله. معلوم میشه خدا شیء هست یا نیست؟ خدا شیئه. و فی الآیت دلالتون علا ان الله تعالی یجوز و ان یسما شیئن، خدا هم شیئون، خدا هم یه چیزیه، خدا هم یه چیزه دی. کلمه شیئه درباره خدا به کار می رود، اصلا شیء واقعی خداست. لأن قوله قل ای شیء اکبر شهادتن جاء جوابه قل الله. نه نه نه، اونا حرفای فلسفه است. اسفار اگه بخواید بخونیم، بله تو اسفار میگه شیئیت مسابق با وجود. نه حالا ما اسفار نمیخواییم بگیم، همین بس قرآنی. و معناهو، معناش همینه ها، معنا شی یعنی انهو مایسهو ان یعلم و یخبر انهو. خدا شیئه یعنی چی؟ یعنی خدا چیزیه که میشود علم بهش پیدا کرد، می شود از خدا خبر داد. اگه یه چیزی عدم باشه که نمیشه ازش خبر داد. فالله سبحانه شیئون، خدا شیئه، ولی لاکل اشیاء، خدا شیئ هست اما شیئون لاکل اشیاء. چرا لاکل اشیاء؟ یعنی به معنا انه معلومون ولی لاکل معلومات التی هی الجواهر والاعراض. خدا معلوم هست اما معلومه مثل بقیه معلومات نیستا، مثل جواهر، مثل اعراض. خدا نه جوهر نه عرضه. بل اشتراک فی الاسم لا یوجب التماثل، اگر که خدا شیعه این دیوارم شیعه، این معنیش نیست که پس خدا هم قهوه‌ایه چون این دیوار قهوه‌ایه. این که دیگه معنیش این نیست، این که دیوار سنگینه پس خدام سنگینه، این که دیگه نیست. تشابه در یک چیز، نه در همه چیز. اشتراک در اسم، این که خدا شیء، بله، این که دو چیز را هر دو را میگه شیء، معنیش نیست که دیگه تو همه چیزم مثل سمند موجب تماثل نیست. و فی قوله و من بلغ، این کلمه من بلغ دلالت میکند بر این که پیغمبر خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله، به خاطر این که داره میگه که من که وحی برم نازل شده و من بلغ، نگفت اونهایی که وحی برشون نازل میشه، دلالت میکنه که پیامبر خاتم الانبیاء و مبعوث الی الناس کافتن، چون کم داشت. ثم قال سبحانه موبخن لهم، خداوند در مقام توبیخ داره میفرماید قل یا محمد لهم، ای پیامبر به اینها بگو صلی الله علیه و آله، اینکم لتشهدون انما الله آلهتن اخرى، آیا شما شهادت میدید که با خدا خدایی هست؟ یعنی شما از این حرفا میزنید، از این کفریات میگید؟ هازا استفهامون، اینه استفهامه، ولی معناه الجهد و الانکار، یعنی از این حرفای بی این زشتی میزنید. و تقدیرو تقدیر آیین ها کیف تشهدون انما الله آلهتن اخرى، چجور این شهادتو میدید که با خدا خدایانی هست؟ بعد وضوح الادلت و قیام الحجت به وحدانیت الله تعالی، بعد از این همه دلیل بر توحید. و انما قال اخرى ولم یقول اخر، کلمه آله جمعه، اخرى را مفرد آورد، اخر نگفت که جمع باشد، اخرى فرمود و اخر نفرمود. لأن الآلهة جمع، آله جمع الهه، بل جمع مؤنثون، برای جمع صفت مفرد مؤنث می آورند. مثلا میگیم لله الاسماء الحسنى، حسنا مفرد مؤنثه، جمع حسنا میشه چی؟ حسن، حسن، جمع حسنا. اگه کسی گفت آیت الله العظمى، حالا آیت الله العظمى رو خواستیم جمع ببندیم، جمعش چی میشه؟ آیت الله که آیت که میشه آیات، عظمى جمعش میشه چی؟ عظم، الآیات العظم. تو سویتی میگو فعلون لنحب احمر و حمراء، فعل جمع احمر میشه چی؟ عمر، جمع حمراء میشه چی؟ عمر. میگوییم که بله، ولله الاسماء الحسنى، نگفت ولله الاسماء الحسنى. و قوله، یا مثلا آیه شریفه فرمود فما بال القرون الاولى، اولى ولم یقل اول، اول نگفت که جمع باشه. پس برای جمع مؤنث مفرد مؤنث می آوریم، پس می گوییم آله جمع صفتش چی؟ اخرى، نه اخر. حالا ولی حالا اگه جمعش خواستیم من چی؟ بازم مفرد. خیلی ثم قال سبحانه لنبیه، بعد خدای متعال فرمود که قل انت یا محمد صلی الله علیه و آله، ای پیامبر بگو اگه شما از این حرفای کفریات میزنید، من که از این حرفا نمیزنم، لا اشهد بمثل ذلک، من از این حرفا نمیزنم. و ان شهدتم به اثبات شریک لله تعالی، اگه شما شهادت بدید به یه خدا شریک دارد، این شاید لا اشهد مثل زالی و این شهیدتون بثبات اشکال نداره، ولی اگرم که این شرطیه بخونید یعنی جوابش رو نگفته چون بعد میاد و این شهیدتون بثبات شریک لله تعالی، اگه شهادت بدی بثبات شریک برای خدا بعد از قیام حجت به وحدانیت خدای متعال، شهادتم میگیم که بشاهد و هو المبین لدعوى المدعی. شاهد یعنی چی؟ دادگاه شاهد بیارید. شاهد یعنی اونی که میگوید من دلیلم که این آقا راست میگه. شاهد یعنی اونی که بیان میکند ادعای مدعی را که راست میگوید، اینو میگه شاهد. خب ثم قال قل یا محمد صلی الله علیه و آله لمن شهد ان معه آلهتان اخرى، بهشون بگو انما هو اله واحد. این جواب اون این میشه دار، جواب اون این اینه. شما بهشون بگو که اگه شما مزو کفریات میگوید ولی من میگویم انما هو اله واحد و اننی بری اون مما تشرکونه به خدا، خدای واحده، خدا مبراس از این شرکی که میآورید. تشرکون بهی و به عبادتهی من الاوثان. یه شرک به خدا داریم که شرک در توحید ذاتیه، یکم شرک به عبادت که میشه شرک در توحید عبادی و غیرها. به عبادت من الاوثان و غیر اوثان. غیر اوثان مثل چی؟ انسبا نصب. نصب نصب غیر از اوثانه. اوثان یعنی بت. انسبا یا نصب سنگی هایی که میگذاشتند و میپرستیدند. خیلی بله. هازا قال اهل العلم، به همین جهت اهل علم گفتند که یستحب لمن اسلم ابتداءا ان یاتی بالشهادتین. مسلمان شدن به این نیست که حتما شهادتین بگه. کسی حالا نگیدم، همین که تو دلش اعتقاد به خدای متعال داشته باشه و به نبوت، این میشه مسلمان. ولی مستحبه که به زبانم بگه، بگه اشهد ان لا اله الا الله. اهل علم گفتن مستحب است کسی که تازه مسلمان میشه شهادتین رو هم بگوید، یعنی همون تو دلش باشه کافیه، ولی حال به زبانم بگه مستحبه، به دلیل همین آیه ها قل لا اشهد انما هو اله واحد و یتبرأ من کل دین سوى الاسلام، از هر دینی غیر از دین اسلام هم تبری بجوید. ثم ذکر سبحانه ان الكفار بین جاهلن و معاندن. کفار گفتند که خداوند فرموده که کفار دو جورن، بعضیشون نادانند بعضیشون لجبازند. فقال خداوند فرمود الذین آتیناهم الکتاب، این یهودی ها، این مسیحی هایی که ما کتاب بهشون دادیم، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، این پیامبر رو عین بچه خودشون میشناسند. نه 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 علما هازا مفسرون فی سورت البقره. این یعرفونه کما یعرفون ابناهم تو سوره بقره توضیح دادیم. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، این هم مفسرون فی هذه سوره، تو همین سوره قبلا توضیح داده بودیم. فان حملته على انه صفه للذين الاولى، اگه این الذين خسروا، ببین دو تا الذين داره دیگه، یکی الذين اتيناهم الكتاب، الذين خسروا انفسهم. این الذين خسروا همون الذين اتيناهم یا غیر از اونه؟ میفرماد که فان حملته على انه صفه للذين الاولى، این الذين دوم اگه صفت الذين اول، میگیم الذين اتيناهم الكتاب اینا همونایی هستند که خسروا انفسهم. فالمعنی به اهل الكتاب، پس قصد شده با الذین دوم یهود و نصارا. اما اگر که شما الذین دوم و صفت اولی نگیرید و این حملته علی الابتدا، بگید الذین دوم مبتداست، اگر الذین دوم مبتدا باشه فانه یتناول هم اهل کتاب را هم غیر اهل کتاب را. اول می فرماد الذین آتیناهم الکتاب، پیغمبر رو میشناسند، و اونایی که خسرو انفسهم همه کفار، چه اهل کتاب چه دیگران. قال ابو حمزه سومالی، آقای ابو حمزه میگوید لما قدم النبی صلی الله علیه و آله و سلم المدینه، وقتی پیامبر تشریف آوردن به مدینه، قال عمر لعبدالله ابن سلام. ببینید این کلمه چیزم که میگن، ببینید این که مدینه رو همیشه میگیم مدینه منوره، این مدینه منوره منش این است شهری که منور است به قدوم مبارک پیامبر، این منوره یعنی منور است به چهره رسول خدا ها، نه اینکه یعنی میخوایم شهر رو بگیم که شهر نورانی سا، شهری که منور است به پیامبر سلام. عمر به عبدالله ابن سلام که یهودی بود، عمر بهش گفت که ان الله تعالی انزل علی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءه. عمر گفت که آقای یهودی، خداوند که تو قرآن میگه اهل کتاب این پیغمبر رو میشناسن، کیفه هذه المعرفه، شما چجوری این پیغمبر رو میشناسید؟ قال عبدالله ابن سلام، عبدالله گفت که نعرف نبی الله بنعت الذي نعته الله، دقیقا این چیزی که خدا درباره ایشو گفته ما تو تورات بلدیم. اذا رأيناه فيكم، وقتی ما این آقا رو میبینیم در میان شماست، کما یعرف احدنا ابنه اذا رآه بین الغلمان، وقتی پیغمبر میان شماست یه نفر بچه خودش میان چند تا بچه ببینه چجور میشناسه؟ و ایم الله الذی یحلف به ابن السلام، قسم به اون خدایی که من بهش قسم میخورم، لعنه به محمد صلی الله علیه و آله اشد و معرفتن منی به ابنی، من پیغمبر رو از بچه خودم بهتر میشناسم. فقال له کیف، عمر گفت چطور؟ قال عبدالله گفت که عرفته بما نعته الله لنا فی کتابنا، میشناسم ایشونو اونجور که خداوند تو کتاب ما تو تورات بیان کرده. فاشهد انه هو، یعنی من که میشناسم، نه اینکه میگم این پدرش کیستا، میگم اون صفاتی که خدا درباره پیامبر آخر گفته تو این آقا اینجوری میشناسم. عمر از مهاجرین دیگه، بله عمر از مهاجرین، عمر سال هفتم مسلمان شده، سال هفتم بعثت. الان متاسفانه وهابیا الان دارن کتاب فراوان می نویسن که بگن عمر جز اول مسلمان هست. تو نهج البلاغه امیرالمومنین یا فراوان ها خیلی زیاد متاسفانه کتاب الان نوشتن و دارن می نویسن که ابوبکر اولی مسلمانه، خیلی کتاب می نویسن دارن. بله بله بله، حتی هجرت هم کردن بچه‌هاش، از بس خود همین اذیتشون می‌کردن. عمر جز کسانی بود که مسلمان‌ها را شکنجه می‌کرد که از اسلام برگردند. بله، حضرت علی تو نهج البلاغه می‌فرماد که 7 سال ما می‌رفتیم مسجد الحرام، پیغمبر جلو وای می‌ساد، من پشت سرش، خدیجه پشت سر من، 7 سال ما تو مسلمان بودیم. این کلام نهج البلاغه شاهده بر اینه که ابوبکرم اقلن 7 سال بعد ایمان آورده. حالا این وهابیای خدا لعنت کرده دارن کتاب می نویسند که ابوبکر اولی مسلمانه. درباره عمر که یک چیزای دیگه ای هم گفتند که بله تازگی کتاب نوشتن، تازگی درباره عمر تو اون کتاب میگه که بله پیغمبری وقت دعا کرد خدایا این ابو جهل خیلی ما رو اذیت میکنه، خدا یه کاری بکنه این مسلمون بشه. خدا گفت که یه کسی که مهمتر از اونه کاری میکنه مسلمون بشه، و عمر مسلمون شد. یعنی عمر به جای ابو جهل مسلمون شد فلان. یک کتابی تازگی در این باره نوشتند. فاما ابنی، اما من بچه خودم فانی لا ادری ما احدثت امه، نمیدونم مادرش چیکار کرده، یعنی بچه خودم، من نمیدونم بچه خودم یا نه، اما این پیغمبر میدونم همونی که خدا گفته. فقال، عمر گفت که قد وفقت و صدقت و عصبت، خلاصه موفق باشید و راست میگی و درست میگی. خیلی خوب، اینم حدیث عمر. چی؟ خب خب بن. نه حالا اون 17 و 18 اونا که بس توحید افعالی بود، اینو بزنید به ما قبل این آیات. قل اغیر الله اتخذ و ولیان، قل انی اخوف نسیت ربی، این آیه 19 و 20 مربوط به اون آیه 16 17 میشه، نه مربوط به آیه قبلی. خیلی خوب، قوله تعالی و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. چه کسی ستمگر تر است از اون که افتراء دروغ به خدا میبنده؟ یه آیه شریف هست که اصلا هر که تهمت میزنه دین نداره. حالا اگر کسی به یه مرجع تقلید تهمت زد، حالا اگر کسی به امام زمان ارواحنا فدا تهمت زد، حالا اگر کسی به پیغمبر تهمت زد، اگر کسی به خدا تهمت زد، کسی به من و شما سوء زن داشته باشه این گناه داره، اما کسی به خدا سوء زن داره که دیگه نمیشه بگه گناه داره، که اون باید بگه کافره. از زانین بالله زن سوء، درباره منافقینیه که کافرند. اگر کسی به ما تهمت بزنه میگیم این نشانه بیدینیه، حالا یک کسی به خدا تهمت بزنه، و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاتهی، یا تکذیب بکنه به آیات خدا، انه لا یفلح الظالمون، خدا ستمگران را رستگار نمی کند. و یوم نحشرهم جمیعا، یک روزی همه اینا را جمع می کنیم، ثم نقول للذین اشرکوا، بعد به مشرکین میگیم اونایی را که حالا شما شریک خدا قائل بودی کوشون، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اون شرکایی که خیال میکردی شریک خداست اونو کو. آیتانه خب اونم یه نوع شرکه، چرا اون شرک نباشه؟ اونم شرکه، فقط شرک مراتب داره، درجات داره، احکام مختلف هم داره. این کلمه کفر، کفر یه مرتبه معنی انکار خداست، یه مرتبه به معنی انکار امیرالمومنینه، یه مرتبه هم کفر به معنی اینه که شکر نمی کنن، همش کفره، هم خب مراتبش فرق میکنه. القراءتو و یوم یحشرهم یا و یوم نحشرهم، کدامش درسته؟ یوم یحشرهم ثم یقول بالیاء فیهما و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول بالیاء فیهما. این قرائت یعقوب وحده است. و کذالک فی الفرقان، تو سوره فرقانم یوم یحشرهم، در سوره سبعم یوم یحشرهم، و قرأ فی سایر القرآن بالنون. بقیه قرآن هم نحشره هم. نه 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 بقره نه بقره حفظ هنا آقای حفظ تو این آیه انعام و فی سورت الیونس به نون خونده و یوم نحشرهم، تو سوره یونس هم خونده نحشرهم، و فی سایر القرآن بلیا بقیه قرآن خونده یحشرهم. و قره ابو جعفر به ابن کثیر فی الفرقان بلیا، ابو جعفر به ابن کثیر در سوره فرقان نحشرهم و یحشرهم خونده، در فرقان یحشرهم خونده، بقیه قرآن نحشرهم خونده. و قرأ الباقون بنون فی جمیع القرآن، مثلا حفص از عاصم، ابوبکر از عاصم، کل قرآن نحشرهم، یعنی تو این سوره، تو سوره دیگه نحشرهم. فرق بین یحشرهم و نحشرهم چیه؟ الحجت و من قرأ بالیاء، هر کسی که یحشر رو میخونه ردهو الالله، میگه یحشر و فعل معلوم ضمیرش به الله برمیگرده. بگید که الله که توی این آیه نبود، توی آیه که الله نبود، میگه اللهی که تو آیه 21 بود فی قوله الالله کذبن، اون الله و یحشر و اون الله. اما و من قرأ بنون، اما اگه کسی میگه نحشرهم ابتداءن، میگه چی؟ میگه این دیگه عطف به اون الله کذبن عطف به اون نیست، ابتداء. یعنی چی؟ یعنی یوم نحشر و نحن و ایاهم، اینجوریه جمله مستنبه، یوم نحشر و نحن و ایاهم، اینجوریه. ولیاؤ فی المعنا کنون، یحشرهم بخونیم ضمیرش به کی برمیگرده؟ به خدا. نحشرو بخونیم به کی برمیگرده؟ بازم خدا. پس معناش فرقی نمیکنه. الیاؤ فی المعنا کنون، یحشرو به معنی نحشروه. الاعراب ترکیب، یوم نحشرهم العامل فیه محذوفون، یومه مفعول فیه هست، برای چی عاملش محذوفه؟ حالا اونش که مهم نیست، یعنی به هر حال این که هر دو خدا رو داره میگه نمیکنه. بله خیلی حالا دیگه خیلی عرفانیه. بله حالا معمولی، حالا معمولی ما داریم حرف میزنیم. اون جاهایی که قرآن برای خدا ضمیر جمع میآورد، مال مثل اینجا نحشرهم، انا انزلناه فی لیلت، انا انزلنا که جمع میاره دا، اینجا بگوی مواردیه که ملائکه توی اون کار دخالت دارند. الان یوم نحشرهم یعنی چی؟ یعنی ملائکم تو حشر مردم دخالت دارند. انزلنا من السماء یا من المعصرات ما انسجاج، ملائکم تو نازل شدن باران دخالت دارند. اینجا ضمیر جمع بر خدا میاریم، اما اونجاهایی که مفرد میاریم ان عبدونی، اینجا دیگه ملائکه دخالت ندارن. حالا معمولیش، حالا بس عرفانی کار نداریم. الا معنا بذکر یوم نحشرهم، پس این یوم میشه مفعول فیه برای اذکر. و قیل انه معطوف الا محذوف، بعضی هم گفتن که یوم نحشرهم این واو عطف میکنه یوم را بر محذوفی، که انه قیل گویا آیه اینطوری بوده ها، لا یفلح الظالمون ابدا و یوم نحشرهم، رستگار نمیشوند ظالمان همیشه و یومه. این و یومه عطف به اون لا یفله هو. بله. بل عائد الى الموصول محذوف من الذين كنتم تزعمون. الذين موصول، کنتم تزعمون، سلش قاعده به موصول چیه؟ العائد الى الموصول محذوف من الذين كنتم تزعمون و تقدیره، تقدیر آیه تزعمون انهم شرکا یا تزعمونهم شرکا. اگر بگیم تزعمون انهم شرکا که این ضمیر انهم به اون الذین برمیگرده، الان ان تعویل به مصدر میره، مصدر مؤول به جای دو مفعول تزعمونه میشینه. اگر گفتیم تزعمونهم شرکا، هم ضمیری که به الذین برمیگرده عائد، هم مفعول اول، شرکا مفعول دوم. این دو تا عبارت آورده به این خاطر. فحذف مفعولی از زعم لدلالت الکلام به حالت سوال علیه. زعم دو تا مفعول میخواد. حالا اگر که هم و شرکا بیاریم، خب دو مفعول هر دو تاش حذف شده. اگرم ان بیاریم، ان خودش به جای دو تا مفعوله. فقط یه قاعده ادبی این بود که میگفتن که زعمه دو تا مفعول میخواد، یا دو تاشو میارن یا دو تاشو حذف میکنن، یا یکیه که به جای دو تاست. اما یه مفعول بیارید یکی یا نیارید، اینا میگفتن اشکال داره. المعنا ثم بین سبحانه ما یلزمه من التوبیخ و تهجین بالاشراک. خداوند داره میگه که وقتی آدم مشرک بشه دان یه عاقبت بدی داره. خدا بیان میکنه اون چی که لازمه ایناست که توبیخ میشن و تهجین، پست میشن، فرومایه میشن، حقیر میشوند به وسیله شرک. فقال خداوند فرمود و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا. چه کسی ستمگرتر از این آدم های مشرک؟ معناه و معنای آیه اینها و من اکفر و ممن اختلق علی الله کذبا. چه کسی کفرش بیشتر از اون کسی که دروغ بر خدا میبنده؟ اختلقه، اختلقه یعنی همون تهمت زدن و افکا، نه اینکه تهمت هم بافتنیه یه حرفیه. فاشرک بهی الالهه، آلهه رو شریک خدا قرار میده، ان ابن عباس. و هازا استفهامون معناه الجهد، این استفهامه ولی معناش اینه که یعنی دیگه از این بدتر دیگه نمیشه. ای لا احد ازلم منه، کسی از این دیگه بدتر دیگه نیست. لعن جوابه کذاله، از استفهامم بکنید جواب استفهام همینه که هیچ کس از این دیگه بدتر نیست. فاکتفا من الجواب بما یدل علیه، دیگه جوابم خدا نیورده ها، که وقتی میگیم که کی ظالم تره جواب دیگه نداره، خودش روشن جوابش دیگه. او کذب به آیاتی، یا کسی حالا خدا رو قبول داره ولی آیات خدا رو قبول نداره. آیات خدا یعنی چی؟ یعنی قرآن محمد صلی الله علیه و آله و معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله. انه لا یفلح الظالمون، خداوند ستمگران را دوست ندارد، این رستگار نمی کند. یعنی لا یفوز و برحمت الله و ثوابه و رضوانه، ظفر پیدا نمی کنه به رحمت و ثواب و رضوان الهی و نه به نجات از نار. کی ظفر پیدا نمی کنه؟ از ظالمون. ظالمم در اینجا یعنی چی؟ ظالم در اینجا یعنی کافر به نبوت محمد صلی الله علیه و آله. هر که پیغمبر رو قبول نداره کافره، ولی خدا رو قبول داره. المکذب به آیاتی، اون که آیات خدا رو داره تکذیب میکنه. الجاهد لها، انکار میکنه آیات خدا رو. مثلا کسی که میگوید به قوله میگوید ما نسب الله آیتن علی نبوته، کسی میگه خدا دلیل بر نبوت این آقا نیورده، این همون کافر و جاهد همینه. و یوم نحشرهم، روزی که اینا رو جمع میکنیم، انا بهم من تقدم ذکرهم من الکفار. این نحشر و هم، این هم یعنی که یعنی همون کفاری که گفتیم ها. لأنه سبحانه خداوند یحشرهم یوم القیامه من قبورهم الى موضع الحساب، اینا همه را از قبرشون در میاره به محل حساب. ثم نقول للذین اشرکوا، بعد به این مشرکین میگیم که اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اونا رو که خیال میکردی شریک خدا، اونو کشون. اختلف فی وجه هذا السؤال، خدا این سؤال رو بر چی میکنه؟ فقیل، بعضی ها گفتن که ان المشرکین اذا رأوا، مشرکین وقتی میبینن تجاوز الله تعالی عن اهل توحید، وقتی مشرکین ها میبینن که خدا موحدین رو بخشید، میبینه خدا مسلمان ها رو داره میبخشه. حالا قال بعضهم لبعضهم، بعضی مشرکین روز قیامت هم به همدیگه میگن اگه یه وقت به شما هم گفتن مشرکی بودید یا موحد بودید، بگید ما موحد بودیم، یه کلک بزنید. قال بعضهم لبعضهم اذا سئلتم، اگه بهتون گفتن شما مسلمان بودید یا کافر بودید، فقولوا انا موحدون، بگید ما موحد بودیم. فلما جمعهم الله، وقتی خدا جمعشون میکنه، قال لهم اين شركاؤكم، و شریکاتون کوشون، ليعلموا ان الله يعرف انهم اشركوا به في دار الدنيا، تا بفهمند که خداوند میداند که آنان شریک داشتند به خداوند در دار دنیا، و انه لا ينفعهم الكتمان، و کتمانم به دردشون نمیخوره. ان مقاتل، ان مقاتل. فقیل ان المشرکین، بعضی هم گفتن ان المشرکین کانو یز امون، خیال میکردن ان آلهتهم تشفع لهم عند الله، خیال میکردن این بوتاشون روز قیامت شفاعت میکنه. فقیل لهم یوم القیام، یوم القیامت، قیامت بهشون میگوین اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون انها تشفع لکم، اونایی رو که خیال میکردید شفاعت میکنن کشون. توبیخن لهم و تبکیتن علا ما کنو یدعونه، به عنوان توبیخ و به عنوان سرزنش در برابر اون چی که ادعا می کردن، میگیم کونه ای که می گفتید شفاعت می کنند. ان اکثر المفسرین. و انما اضاف شرکاء الیهم، یعنی این شرکاء و کم، میگیم شریک های شما، با اینکه اینا می گفتن این شریک های خدا اند، نسبت داده از شریک را به خود اونها، لأنهم اتخذوها لأنفسهم، چون اینا اونا را میگفتن که خدا یک کمک ما، اینام یک کمک ما. و معنا تزعمون، معنای تزعمون هم یعنی تکذبون، دروغ میبند. قال ابن عباس کل زعم فی کتاب الله کذبون، ابن عباس گفته هر چه تو قرآن زعمه به کار رفته به معنی کذب است. همینه که قبلا گفتم عایشه به پیغمبر گفت که تو خیال میکنی، پیغمبری کلمه زعم داشت، زعم یعنی دروغ، نعوذ بالله. و فی هذه الآیه دلالتون واضحتون علی بطلان مذهب الجبر و علی اثبات المعاد و حشر جمیع الخلق، این آیه دلیل روشن است بر این که مذهب جبر باطله، چون اگه مذهب جبر درست باشه پس بنابراین اینا مشرک نیستن، خدا نعوذ بالله شرکو تو اینا گذاشته، و این آیه دلالت مونه بر اثبات معاد. سلام علیکم.